رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز چهارشنبه 25 میونی سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برای شما، من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. نظامیان اوکراین و جدای خواهان هم دیگر را در نقضی و تشبه سیب دار نمودند. جان کری خواستار شرکت فعالتری رهبران کردها هم در اصلاحات حکومت عراق شد و راست اتم در نیروگاه هسته بوشهر ایران دو ریاکتر نو بنیاد میکند. تفصیل خبرها. نظامیان اوکراینی و جدای خواهانی رستوار همدیگر را در خلالدار کردن آتش‌بس ابدار نمودند. آتش‌بس سوی رئیس جمهوری اوکراین پیترو پروشنکو روز 20 ایون اعلان و روز 23 ایون از سوی جدای خواهان پذیرفته شد. گارد ملی اوکراین روز 24 ایون خبر داد که جدای خواهان چند بار به پاسگاه‌های مرزی در ولایت دنیسک حمله کردند. روز سه‌شنبه بر اثر حمله از مینامیوت در کنارهای شمالی سلاویانسک در نزدیکی‌های موضع ایوانوفکا دو تن از سربازان اوکراینی جراحت برداشتند. در ستاد جدای خواهانی ولایت لوهانسک در نوبت خود به اینترفاکس خبر دادند که ارتش اوکراین به شهرک پریولی واقع در منطقه لیسیچانسک از توپخانه آتش گشود. سازمان ملل متحد خبر داد که از روزهای 5 تا 22 ایون بعدی از سوی گروه دولت اسلامی عراق و شام یا دیش اشغال شدن برخی از قلمرو ولایت انبار و شمالی بغداد بر اثر حمله و بمب‌گذاری ها در عراق 1075 نفر اساسا ساکنان آسایشته کشته شدند. دیش و گروه های سنی که به آنها رو بشوند روز 24 ایون در گریه ها به خاطر تامین نظارت از مناطق اشغال شده را ادامه دادند. بغداد ادعای قبلی دیش در مورد کاملا تحت نظارت گرفتن کارخانه کارکرد نفت در شهر بایجی کناری موصل را رد کرد. نیروهای حکومت گفتند که آنها حمله مسلحان دیش و سربند نیروگاه مهم حدیفر را نیز برگردانیدند. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه 24 ایون در شهر اربیل مرکزی منطقه مختار کردستان با رهبر این منطقه مسعود برزانی ملاقات داشت. او از رهبر کردها دعوت نمود که در اصلاحات حکومت عراق فعالتر شرکت کند. حکومت فعلی عراق اساسا از شیعه‌ها عبارت است که این باعث ناراضگی مسلمان‌های سنی مذهب و کردها شده است. جان کری از موضع‌گیری کردها در رابطه با گروه دولت اسلامی عراق و شام ستایش کرد و گفت:
مشکلی تشکیلی حکومت مشکلی محوری است که ما با آن مواجه شده ایم. روزهای اخیر همکاری میان نیروهای امنیتی در اینجا در منطقه کردها برای آن مهم بود که موضع گیری در رابطه با گروه دولت اسلامی عراق و شام مشخص و همچنین با نیروهای امنیتی عراق اندکه مدد کرده شود.
از این پیش جان کری در بغداد با نخست وزیر عراق نوری المالکی مذاکرات انجام داد. در این گفتگوشین هم مشکلات مربوط به حرکت گروه دولت اسلامی عراق و شام سوی پایتخت عراق بررسی شد. ایران خبر داد که شرکت دولتی نیروی هسته‌ای روسیه هم در نیروگاه بوشهر دو ریاکتور نو بنیاد میکند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان نیروی هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه 24 ایون گفت که قرار است سازش با شرکت روساتوم آخرهای همین هفته امضا شود. کمالوندی افزود که این دو ریاکتور باید طی 5-6 سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیرند. رئیس روساتوم سرگی کریینکا روز دوشنبه گفت که قرار است بنیاد دو ریاکتور نو آخرهای همین سال شروع شود. نخستین و یگانه نیروگاه هسته‌ای ایران ماه سپتامبر سال 2011 از سوی متخصصان روس بنیاد شد. اما مؤسسه سامانه ویکی‌لیکس جولیان آسانج برنده جایزه اتفاق روزنامه‌نگاران قزاقستان در بخش تحقیقات ژورنالیستی شد. خبرگزاری از قبل رئیس اتفاق روزنامه‌نگاران قزاقستان سید خوزی متایب نوشتند که انتخاب آسانج به حیث برنده جایزه با سامانه ویکی‌لیکس رب دارد که توسط آن رسانه های قزاقی مطالب جالبی را نشر کردند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نو
از 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مهوره یمال و همچنین از یسد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. توجیک از آن دولتی شد. آیا میلیاردر اوکراینی فیرتش برای لغو این حکم دادگاهی خطلان اساس و سند دارد؟ امیر خیل رفت و ماند حکمتی او. استعفای یک مقام انتخاباتی افغانستان با شفافیتی برشمردن رای ها تأثیر می گذارد؟ اما ثبات و پیشرفت یا غفلت، تایی چهاری قرن رهبری اسلام کریم و ازبکستان از او چی میراثی باقی مانده است؟ شرکت گروپ دیف میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتش اعلام داشت که حکم دادگاهی خطلان در مورد دولتی کردن کارخانه تاجیک آزاد را قبول ندارد. مسئولین شرکت گفتند که در رابطه با این حکم به دادگاه های بالاتر تاجیکستان و حتی دادگاه های بین المللی شکایت می برند. ولی سفیر اوکراین در تاجیکستان بر این است که برای زیر سوال قرار دادن حکم دادگاه خطلان اساس و سند موجود نیست. دادگاه اقتصادی خطلان روز دوشنبه 23 میون با صدور حلنامه کارخانه تاجیک آزاد را دولتی کرد. تا کنون 95% سهمی های این کارخانه با دیمیتری فیرتش میلیاردر اوکراینی و 5% آن از سهمی ها 5% دیگر از سهمی های کارخانه با خیرالله سعیدوف، پسر صاحب کار زندانی تاجیک زید سعیدوف هم تعلق داشت. تفصیل بیشتر را در این باره از خورشید همدم، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
شرکت گروپ دیف میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتش میگوید با حکم دادگاه خطلان در مورد دولتی کردن این کارخانه تاجیک آزاد راضی نیست و با دادگاه های بالاتر تاجیکستان و در صورت ضرورت با دادگاه های بین المللی هم شکایت خواهد برد. اولگ آریستارخوف، سخنگوی شرکت گروپ دیف، در یک نامه کتبی کوتاه به رادیو آزادی موقع این شرکت را چنین شهر داد: ما با قرار دادگاه اقتصادی ولایت خطلان تاجیکستان در مورد قانع ساختن دعوای آژانس ضد فساد که بیکار کردن سازشنامه تاسیس کارخانه مشترک تاجیک آزاد را طلب میکرد راضی نیستیم. ما همچون سرمایه گذار شرط های این سازشنامه را به طور لازم اجرا کردیم. بعدی به دست ما رسیدن قرار دادگاه، ما از این قرار به دادگاه بالاتر تاجیکستان و در صورت ضرورت به دادگاه های بین المللی شکایت خواهیم برد. اما سفیر اوکراین در دوشنبه میگوید دلیل برای زیر شبهه قرار دادن درستی تصمیم دادگاه تاجیکستان در ارتباط با دولتی کردن کارخانه تاجیک آزاد که مالک اصلی آن میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتش بود در دست نیست. ویکتور نیکیتیو، سفیر اوکراین در تاجیکستان، روز سه‌شنبه 24 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت سفارت اوکراین در دوشنبه برای مداخله کردن به این پرونده که از طرف دادگاه ولایت خطلان بررسی و حل شده است اساسی ندارد. جناب نیکیتیو افسود:
در مرحله فعلی در اختیار سفارت اوکراین در دوشنبه هیچ گونه اساس مستند یا دلیلی موجود نیست که درستی تصمیم دادگاه اقتصادی ولایت خطلان را زیر سوال گذارد.
اما ویکتور نیکیتیوک میگوید در صورت دسترس شدن درخواست از جانب اوکراینی قضیه، سفارت این کشور این موضوع را البته بررسی خواهد کرد. دادگاه اقتصادی ولایت ختنان روز دوشنبه 23 یون با صدور حلنامه کارخانه تاجگزات میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتاش را به مالکیت دولتی شامل کرد. سید خوجا سنگاکوف دادرس دادگاه اقتصادی ولایت ختنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بررسی این پرونده با دعوای آژانسی ضد فساد آغاز شده بود و حکم نیز نسبت این قضیه در چارچوب قانون اعلان شده است. جناب سنگاکوف تاکید کرد که در پی تحقیق دادگاه کارخانه تاجگزان مالکیت دولت دانسته شد، اما با گفته این دادرس تاجیک
زواد از تجهیزاتی هستند که باید کندن به فایده است، یعنی که در دیگر جو کار فرنده نمی شود، لیکن همو نرخی که وارد شده است همو نرخی توازنش حساب کردن مبلغ ویشا گردونده می تیان به طرف و هر همون چیزی خودشا گردونده می گیرد، یعنی که جبران پولیش رو می گیرد.
در همین حال جانبی کارخانه تاجگزاد و وکیلان دفاع خیرالله سعیدوف که 5% سهمیه این کارخانه با او تعلق داشت می گویند که تنها پس از 10 روز قوه قانونی گرفتن حلنامه دادگاه با زینه بالایی دادگاه شکایت خواهند برد، زیرا علیشیر قهاروف حقوقدان کارخانه تاجگزاد در این باره میگوید
فقط فکر اجنسی میدونیم، فکر نتعبو رو میدونیم، فکر خودمو میدونیم، لیکن فکر سودیمو نمیدونیم. فکر سودی در حالومه قد شده گیر تو دفت نمیدونیم و یکون چیز گفتن نمیدونیم، مراجعه کردن نمیدونیم.
این هم در حالی که تا اعلان تصمیم دادگاه 75% سهمیه این کارخانه از دمیتری فیرتاش میلیاردر اوکراینی و 5% از خیرالله سعیدوف پسر صاحبکار زندانی تاجیک زید سعیدوف بود. مقامات میگویند که بحث تاجیک‌آزاد کارخانه تولیداتی در شهر سرمند ولایت ختلان طبق دعوای آژانسی ضد کروپسیا در سال 2012 آغاز شده بود، اما این کارخانه بعد قطع شدن گاز وارداتی از ازبکستان در سال 2008 از فعالیت ماند. به این ترتیب حدودی 4 سال اخیر 10 نفر کارمندانش را به رخصتی بیموز فرستاده بود. همین طور این آخرین کارخانه بود که خانواده زید سعیدوف در آن سهم داشت و اینک به مالکیت دولت شامل کرده شد. روز 3 اپریل سال جاری کارخانه الکترونیکا ام که زید سعیدوف در حدود آن کارخانه شربت و نوشابه های تبرک را ساخته بود دولتی گردانیده شد. دادگاه اقتصادی دوشنبه قبلا کارخانه دوزندگی گلستان در مرکز پایتخت را که نیز به دمیتری فیرتاش و خانواده زید سعیدوف تعلق داشت دولتی کرده بود. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناراضگی شرکت گروپ دی فی میلیاردر اوکراینی دمیتری فیرتاش از دولت شدن کارخانه تاجیک آزاد که 95% سهمیه هایش با او تعلق داشت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. استعفای یک مسئول کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان چون گام مهم در تامین ناگزندی روند انتخاباتی ارزیابی گردید. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه 24 میون اظهار نمود که تصمیم ضیاءالحق امیرخیل برای ترک اختیاری مقام دبیر کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان عملی مسئولانه بود. ضیاءالحق امیرخیل روز دوشنبه به دنبال نشر یک نوار صدایی که از دست داشتن او در تقلب با منفعت نامزد اشرف غنی احمدزاده حکایت میکرد از مقامش استعفا داد، اما هم او و هم ستاد احمدزاده ثبت ها را تقلبی خواندند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان هم از تصمیم امیرخیل برای استعفا ستایش کرد و گفت که او منفعت های ملی را از منفعت های شخصی بالا گذاشته است. سازمان ملل از هر دو نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزاده خواست که به روند انتخاباتی برگردند. حمیدالله فاروقی نماینده ستاد احمدزاده گفت که بعد از استعفای امیرخیل کمیسیون مستقل انتخاباتی باید نتایج اولیه رویدهی را اعلان کند، زیرا مردم آن را انتظارند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که بعد از استعفای امیرخیل اکنون او میتواند از تحریم انتخابات دست بردارد. دکتر عبدالله افزود هر کس مسئولی تقلب گسترده در انتخابات این کشور است باید مورد پایگرد قانون قرار بگیرد. همزمان او تکرار کرد که هنوز هم به ارقام اعلان کرده ای کمیسیون مستقل انتخابات درباره میزان مشاکرت مردم در رایدهی باور ندارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میزان مشارکت مردم را بیش از 7 میلیون اعلام کرد، کیان مورد شک و تردید تیم اصلاحات و همگرایی دکتر عبدالله قرار دارد. از این پیش کمیسیون مستقل انتخابات اعلام داشت که تقریبا 10% رای ها در ولایت های پشتونشین غور، خوست، نورستان، پکتیکا و پکتیا را دوباره می شمارد. اما ستاد عبدالله میگوید که در این ولایت ها میزان تقلب خیلی گسترده تر بود. فضلی کوفی عضوی مجلس نمایندگان افغانستان در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که استعفای ضیاءالحق امرخیل گمان است در شفافیت روند برشمردن رای ها تأثیری داشته باشد.
ما فکر نمی‌کنم که استعفای آقای امرخیل زیاد تأثیری داشته باشد در روی شفافیت روند، به دلیل از اینکه آقای امرخیل تقلب را در روز انتخابات مرتکب شد یا سازماندهی کرد و کنارگیری از او یا استعفای از او فکر نمی کنم تأثیری رو در روی بهتر شدن وضعیت به اصطلاح عملی که قبلا انجام شده داشته باشه. ولی به هر صورت یک گام خوب است. اونایی که متهم به تقلب هستن خوب است که حداقل خودشان درک کنن که دیگه بودنشان در کمیسیون باعث بی‌اعتمادی بیش از حد مردم میشه.
خانم فضلی، از نگاه شما باز کدامانی ها در راه دست یافتن به نتیجه های واقعی رایدهی موجودند؟
مشکل در ایست که در روز انتخابات گزارش از تقلبای گسترده و رایای نیابتی که در بعضی از ولایات رای بسیار بلند استعمال شد و این غیر معمول بود، یعنی در گذشته ها در این مناطق اصلا میزان رایدهی بین 20-30% بود، اما این بار تقریبا میشه گفت میزان رایدهی 80% است، حتی از 80% هم بیشتر. یقینا این سوال ایجاد میکند در روز انتخابات تقلب صورت گرفته باشه و صندوق های رایدهی پر شده باشن از آرای تقلبی. به می دلیل است که من فکر میکنم رفتن آقای امرخیل زیاد تاثیر نمیگذاره. حال باید به دو سوال دیگه که از آدرس کمپاین دکتر عبدالله مطرح است پاسخ داده شود، یکی مسئله 7 میلیون رای دهنده که چطوری با کدام میکانیزم کمیسیون انتخابات فکر میکنه که 7 میلیون مردم رای دادن، و دوم مسئله ولایاتی که از کاندیدای اصل واجدین شرایط کرده رای بیشتر استعمال شد، این هم باید وضاحت داده شود. فکر میکنم اگر این وضاحت منطقی باشه حداقل کاندیدایی که معترض هستن میتونن وارد پروسه شمارش آرا شوند.
خانم فوزیه کوفی بود، وکیل پارلمانی افغانستان. روز 24 ایون هزاران جانبداران عبدالله عبدالله در شهر هرات علیه تقلب گسترده در انتخابات اعتراض کردند. آنها از رئیس جمهور حامد کرزی طلب نمودند که از سوی ناظران انتخاباتی جدا کردن رایهای واقعی و رایهای تقلبی را کفالت بدهد. همین گونه نمایش اعتراضی جانبداران دکتر عبدالله روز 24 ایون در مرکز شهری کابل هم برگزار شد. قبل از که نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روزی 22 ایول اعلان شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در این نشست در شهر دوشنبه نمایندگان احزاب سیاسی و فعالان جامعه شهروندی هشدار دادند که ناشفاف گذاشتن انتخابات پارلمانی سال 2015 در تاجیکستان میتواند ثبات جامعه کشور را به هم زند. اظهار نظری نمایندگان جامعه مدنی در رابطه با انتخابات دموکراتی در حالی است که سازمانهای بین المللی بارها از شیوه برگزاری انتخابات در تاجیکستان انتقاد کرده، هیچ یکی از آنها را تا حال آزاد و دموکراتی نشمردند. این تنقید هم صدا داد که با وجود اعلامیه های بهبود این روند، دولت تاجیکستان از اجرای توصیه های ناظران بین المللی خودداری میکند. توجه کنید به گزارش شغلوی گلخواجه، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
در روستای انتخابات پارلمانی تاجیکستان، حزب‌های سیاسی و جامعه شهروندی هشدار دادند که ناشفاف گذشتن آن میتواند ثبات جامعه را به هم زند. این حال بابو نظر و رهبری سازمان پرسپکتیو پلوس و حقوقدان تاجیک روز چهارشنبه 18 ایون ضمن همایش مسائل مهم وضع حقوق بشر در تاجیکستان، نارامی‌های اخیر در برخی از کشورهای پس از شوروی را نتیجه برگزاری انتخابات ناشفاف دانست. بنابراین او از حکومت تاجیکستان دعوت کرد که به خاطر جلوگیری از چنین فرآیند به توصیه‌های سازمان امنیت همکاری اروپا دقت جدی دهد و آنها را عملی نماید. حقوقدان تاجیک از جمله گفت:
امروز بود 212 نسبت به بازه ایسبو، اگر پمیدور می‌خرطوید، کارتوشکا می‌خرطوید، سان فاتوتسا، اگر چیز دیگر هم بشد. نشینوی آنها را گرفتن در کار و آنها جزا دادن در کار نباشد، ثبات جامعه زیر خطر می‌شود.
این حال با بنظر و بوی شورا به هفت اصلاحی اخیر در قانون انتخابات پارلمانی تاکید کرد که این دیگرگانی ها کم اهمیتند و برای برگزاری انتخابات دموکراتیک و عادلانه نقشی ندارند. در همین حال علاقوت و تحلیلگر توجیک به ضرورت موازنت زنان و مردان هنگام برگزاری انتخابات پارلمانی دخل کرده، پیشنهاد نمود که احزاب سیاسی در فهرست حزبی خود به حوزه یگانه عموم جمهوری کنار یک مرد یک زن را پیشبری نمایند. وی افزود:
خیلی خوب می بود اگر حزب‌های سیاسی کشور اقلن برای موقتی این توصیه را قبول کنند. متاسفانه طور ما می بینیم حالا جوانان و زنان و نمایندگان اقلیت‌های ملی در پارلمان و میان وکیلان مردم خیلی کمند و ما باید به همین مسئله توجه کنیم، زیرا در انتخابات نوبتی پارلمانی وکیلان محلی نیز انتخاب می گردند و همچنین یکی از دیگر مشکل این تا هنوز ترتیب داده نشدن فهرست یگانه انتخاب کنندگان است.
اظهار نظر نمایندگان جامعه مدنی در رابطه با انتخابات دموکراتی در حال است که سازمان‌های بین‌المللی بارها از شیوه برگزاری انتخابات در تاجیکستان انتقاد کرده، هیچ یکی از آنها را آزاد دموکراتی نشمردند. این تنقید هم صدا داد که با وجود اعلامیه‌های بهبود این روند، دولت تاجیکستان از اجرای توصیه‌های ناظران بین‌المللی خودداری می‌کند. اما مقامات تاجیک این ادعا را رد می‌نماید. عبدمنان دودوف رهبر دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رپورسی تاجیکستان می‌گوید بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2010 ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا به مقامات تاجیکستان 25 توصیه را پیشنهاد کردند که تاکنون 18 تای آن کاملا اجرا شده است. گذشته از این به ادعای جناب دودوف آمادگی به برگزاری انتخابات پارلمانی علاقه شروع شده و در سطح بلند جریان دارد. او افزود:
شروع کرده از یکم آگوست سال جاری فرماندهان کمیسی مجلس رای کرسی به تمام شهر نویو سفر کرده با تمام اعضایان احتمالی کمیسی های حوزوی، اوچسکوی، نمایندگان واسطه اخباری عامه، حزبهای سیاسی واخوری گذرانده تمام چاره ها را میاندیشیم که انتخابات نوبتی پارلمانی یک انتخابات نیست، این چهار انتخابات میشود: انتخابات مجلس نمایندگان، انتخابات وکیلان به مجلس وکیلان خلق ولایت، شهر، ناحیه و جماعت که در سطح بلند گذرد.
بحث‌های اصلاح قانون انتخابات پارلمانی در تاجیکستان در حال جریان دارد که تا انتخابات نوبتی پارلمانی نزدیک به 8 ماه دیگر باقی مانده است. در انتخابات پارلمانی سال 2010 حزب حاکم خلقی دموکراتی از 63 کرسی مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان 55 کرسی اش را صاحب شد و به هر یک از 4 حزب دیگر اگراری، کمونیست، اصلاحات اقتصادی و نهضت اسلامی 2 کرسی گرفت. اما انتخابات آینده این تناسب را به کجا خواهد کشاند هنوز معلوم نیست و گفته شد این نه تنها با اصلاح قانون یا تلاش حزبهای سیاسی بلکه اراده کشور در برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف بستگی خواهد داشت. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. با حکمرانی اسلام کریموف در ازبکستان 25 سال پر شد. با شوه کاری سرورین دولت و نتیجه 25 سال رهبریش بهای گوناگون داده می شود، ولی بسیاری ها بر این نظرند که او توانسته ثبات، تمامیت ارضی و استقلالیت یک کشور پهناور را که 30 میلیون اهالی دارد تامین نماید. خاطره های گوناگون را درباره رهبری اسلام کریموف از همکار ما سلیم ایوبزاد صفحه‌گردان کرده است.
تابستان سال 1989 برای ازبکستان دوره دشواری بود. با سازی گورباچوف نه تنها نیروهای خفته سیاسی را بیدار کرده و در سیمای بیرلیک به صحنه آورد، بلکه چندین نزاع قومی را در این کشور آتش داد. خود کریموف دیرتر سال رسیدنش به قدرت را سال جنگ چهار طرفه نامید. چند بعد از تصدیق شدنش در مقام کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست ازبکستان و مجبور شد به نمنگان سفر کند، آن هم در حالی که بنای کمیته ولایتی حزب در اینجا از طرف اسلام گرایان اشغال شده بود. در اینجا طاهر یولداش برای او دوید و با تحقیر طلبهای مردم را برایش رساند. این دوره شناختن خطرها به ثبات کشور و قدرت شخصی کریموف بود. چندین منبع بر اینند که کریموف را از انبوه کلان شونده های ازبکستان کاتب دویم کمیته مرکزی حزب کمونیست در این جمهوری ولادیمیر انیسچف بالا کشید. این در حالی بود که رهبر ازبکستان رفیق نشانوف سال 1989 رئیس شورای ملت های اتحاد شوروی انتخاب شده، کرسی اش خالی ماند. نزدیکترین شخص به این کرسی کاتب یکم ولایت سرخاندریا صالح جان مامرسولوف بود، اما انیسچف رئیس گوسپلان یا کمیته بنقشه‌گیری ازبکستان اسلام کریمی 51 ساله را با شتاب کاتب ولایت قشقدریا کرد و او را بهترین نامزد دانست.
اگر دماغشمان کشه انیسچف به کادر توغرا بگید.
جهانگیر محمد وکیل پیشین پارلمان ازبکستان و مؤلف رمان ایاک از حیات کریموف میگوید اسلام کریموف همیشه از انیسچف سپاسگزار بود و قرض را به قیامت نماند. وقتی انیسچف به رشوه‌خوری عبدور شد، کریموف او را نجات داد و به سر و صدا به روسیه گسیل کرد. رهبر پیشین ازبکستان و رئیس سابق شورای ملت‌های اتحاد شوروی رفیق نشانوف میگوید در مسکو بسیاری‌ها به نامزدی اسلام کریموف ضد بودند. حتی میخائیل گورباچوف هم گفته بود که بیایید این مسئله را به تأخیر گذاریم. نشانوف که از این نامزدی حمایت کرده است، پای ادوارد شوارنادزه را به میان کشیده پشتیبانی او را خواسته است. پس از میانه‌روی شوارنادزه، نشانوف به گورباچوف گفته است که وقت می‌گذرد، جمهوری نوآرام است و یافتن کسی دیگر مشکل و این شخص است که به سوال‌های پیدا شده جواب داده می‌تواند. آنگاه لیگاچوف، گورباچوف و رازوموفسکی جمع شده مشورت کردند و با نظرداشت وضعیت روزی ازبکستان با تعیین شدن کریموف شرطاً رضایت دادند. با گذشت ایام و زیر فشار وضعیت، با گفته پرزیدنت پیشین بلاروس استانیسلاو شوشکویچ، کریموف عاقبت به یک دیکتاتوری با معرفت تبدیل یافت. ژورنالیست مسکوی الکساندر مینکین که سال 1993 در فورم داووس با کریموف مصاحبه شده است میگوید از او پرسید که چرا با روندهای دموکراتی در ازبکستان مانع میشود. اسلام کریموف با شنیدن واژه دموکرات خشمگین شد و مشت به میز زد و گفت شما ازبکستان را نیز مثل تاجیکستان آغوشته خون دیدن میخواهید؟ این دوره بود که کریموف اول با نامه برای شورای امنیت سازمان ملل، سپس با تبلیغ سران کشورهای جامعه مشترکان منافع و مخصوصا رئیس جمهوری روسیه بوریس یلسین، با گفت و شنیدهای مخفی با چهره‌های سیاسی و آنگاه با فرستادن نیرو و سلاح به تاجیکستان در جنگ داخلی تاجیکستان سهم گرفت. هرچند میگفت به خاطر ثبات و آرامی تاجیکستان این کار را کرده است، وقتی حکومت و مخالفان در تاجیکستان با هم صلح بستند، تاشکند حمایت خود را از این سازشنامه دریغ داشت. در سالهای بعدی ضمن مناسبت‌های خصوصی دو رهبر و طرح نیروگاه روغن، روابط دو کشور همسایه به سردترین نقطه رسید. اسلام کریموف توانست مخالفان خود را یا از کشور راند یا شکست دهد و رئیس حزب دموکرات ارک ازبکستان محمد صالح که در هجرت به سر می‌برد میگوید
۲۵
سال پیش با آوردن کریموف به اثر قدرت مملکت و ملت فلج شد یا که به خوابی غفلت افتاد، خوابی که 25 سال از دوام دارد. خلق از خواب خیزد، این کابوس به پایان خواهد رسید، میگوید محمد صالح.
چهار یک قرن رهبری اسلام کریموف با ازبکستان که نظرها با آن در کشور و بیرون از آن مختلفند. و شنوندگان ارجمند، اکنون گونه های ورزش را از شوره ورزش رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف می شنویم.
در جریان سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به مالایزیا، یک زمره سندها من جمله یادداشت تفاهم میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مالایزیا اوید به همکاری در صحه ورزش و یادداشت تفاهم میان کمیته های ملی المپی هر دو کشور به امضا رسیدند. به این حجت ها از جانب تاجیکستان احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی و بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی امضا گذاشتند. در این باره به رادیوی آزادی محمد شاه عبداللویف، مدیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان، روز 24 ایون خبر داد و افزود
بر اساس قرارداد در جمهوری تاجیکستان و در جمهوری مالایزیا مسابقه های ورزشی دوستانه برگزار کنیم که ورزشگران هر دو طرف میتونن به این واسطه سطح ورزشی خود را بلند سازند. اساس برگزار نمودن این چهارمین های ورزشی در آن است که کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان تواند که ورزشگران خود را با موفقیت آماده نماید جهت اشتراک نمودن در بازی های المپی تابستانه که سال 2016 در برزیل برگزار میگردد.
یادآور میشوم اواخر ماه می هنگامی سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری بلاروس، عهدنامه اوید به همکاری میانی کمیته های المپی هر دو کشور به امضا رسیده بود. خبری دیگر، بازی‌های دور نوبتی مسابقات لیگ اولی فوتبال تاجیکستان روز سه‌شنبه نتیجه‌گیری شدند. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در منطقه دوشنبه مثل پیشین دسته سرای کمر ناحیه 5 با 16 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار دارد. در منطقه سوخت باشد دو دسته اسفره شهر اسفره و اسخط شهر خوجند که در همه بازی‌هایشان غالب شدند با 21 امتیازی پیش صفند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خوب، نمگونه های وردش هم تقدیم شد و اینجا این بخشی مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما عزیزان را دیگر برنامه های جالب انتظارند و ما امیدواریم که شما در همواج برنامه های توجکی رادیوی آزادی باقی میمونیده.